بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک طریق نجات هست، اصلاح سلیله یا همان اصلاح درون که فرمودند بزرگوار علی الله مقامه بنابر احادیث اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین، اصلاح سلیله به دو بخش تقسیم میشد، یکی اصلاح قلب بود و یکی هم اصلاح خلوات بود. اصلاح قلب یعنی اینکه انسان نسبت به تزکیه و پاکیزه کردن ذهن خودش، قلب خودش و درون خودش سعی بکنه، اهتمام بکنه تا تقوایی که در ظاهرش ایجاد میشه، این تقوا یک تقوای تصنعی نباشه، بلکه تقوایی باشه که از دل این شخص صادر شده باشه. اگر شخص داخل خودش را، قلب خودش را، ذهن خودش را اصلاح نکرده باشه و در ظاهر خودش به تقوا حرکت کنه، فرمود که این شخص در نظر اهل بیت علیهم السلام منافق. شخصی که ظاهرش متقی است ولی این تقوا از دل این شخص سرچشمه نگرفته، یک تقوای مصنوعی است، یک تقوای ساختگی است و خودش برای خودش به غرایزی که داشته ایجاد کرده. اون تقوا و نورانیت ارزش داره، محط نظر خدا و اولیاء خدا است که چشمه اون تقوا، معدن اون تقوا دل انسان باشه، اون تقوایی که حکایتگر دل و درون باشه، این ارزش داره و بها داره و این شخص مؤمنه و به این شخص روح ایمان تعلق گرفته. نوع دوم اصلاح سلیله فرمود که اصلاح خلوات هست، یعنی اصلاح در اون جایگاه ها و مواضعی که انسان در مجامع مردم نیست، مثل وقتی که انسان مسافرت میکنه، به سفر میره، دور میشه از آشنایان خودش، یا وقتی که انسان در فضای مجازی به سر میبره، یا وقتی که انسان در خانه خودش هست، در جاهایی که اشخاص ناظر بر اعمال شخص نیستن، یعنی انسان همچو توهمی، یک همچو تخیلی برای خودش، تصوری ایجاد میشه که در اینجا چون من را کسی نمیبینه و از حال من کسی مطلع نمیشه، پس دیگه خیلی عفت لازم نیست، یا و نعوذ بالله خلاف عفت از این شخص صادر بشه، بی حیا بشه، پرده دری کنه. این ناشی از پرده دری، ناشی از فساد درونه. معلوم میشه این شخص درونش فاسده، اینجا خلاصه اون غرایزش برطرف شده، کسی از این شخص مطلع نمیشه، میتوانه داد دلش را ابراز بکنه. اون کسی که در مجامع مردم عفت داره، حیا داره، وقتی در جایی هم تنها میشه باید عفت داشته باشه. در یک درس مبارکی میفرماد که حجت خدا علیه السلام اینجور تعلیم میدن، اگر حجت علیه السلام یک جای خلوتی باشه با یک زن نامحرم، هیچ وقت حجت علیه السلام اینجور تعلیم حجته، هیچ حسی نباید اینجا در شخص پیدا بشه. بعضی وقتها انسان‌های ناپاک اینجا محک میخورن، معلوم میشن چه کاره بودن. این را میگن اصلاح خلوات. همونجوری که انسان از مردم خجالت میکشه، بی‌حیایی نمیکنه، وقتی که در خلوات هم واقع میشه باید حیا داشته باشه، عفت داشته باشه، که احادیثش را به خصوص ذکر فرمودن. بعد رسیدیم به این مطلب، فرمودن که بعضی وقتها اشکال نداره انسان اعمال خیرش را بروز بده، دیگران خبردار بشن، ولی به این نیت که به خاطر مردم این اظهار و بروز نباشه، به خاطر ریا و سمعه نباشه، به خاطر تشدید، به خاطر ترغیب، به خاطر تحکیم دین خدا باشه، بخواد شخص نشر بده، انتشار بده شرایع را، به خصوص در این آخر زمان. در کتاب مبارک حدیقه می فرماد که در زمانی واقع شدیم که شرایع محل استهزا و سخریه واقع شدن. اگر شخص نماز خواندنش را در محلی که در منظر افراد باشه انجام بده تا در خلوت انجام بده، این نماز خواندن بیشتر مثمر ثمر واقع میشه، دیگران به هیجان میان، زنده میکنه شرایع را، دین را، حجت را. پس در جاهایی که ابراز عمل خیر، ابراز فعل خیر موجب تشویق دیگران میشه، موجب نصرت خدا و اولیاء خدا میشه، این خودش یک نوع عبادت، به شرط اینکه دقت نظر باشه که خدای ناکرده مخلوط و مشروب به ریا و سمعه نشه. یعنی انسان پیوسته خلاصه این مراقبه درونیش را انجام بده، بگی من از درون خودم خبر دارم، میدانم خلاصه کارم خرابه، درونم فسادها زیاد هست، نقصانها زیاد هست، عصیانها زیاد هست، ولی خدایا به جهت انتشار امر تو، به جهت خوشنودی حجت تو از دل من خبر داری. یعنی پیوسته این مراقبه های درونی صورت بگیره. فرمود اینجا جایگاه های هستش که ابراز شرایع، اظهار عمل خیر نه تنها ریا و سمعه نیست، بلکه خودش عبادت جداگانه هست. بعد رسیدیم به این مطلب، به یک مطلب دیگر در رابطه با اینکه شخص باید که با خودش مراقبه داشته باشه، تمرین بده خودش را که خودش را تزکیه نفس در مقابل دیگران نکنه، خودش را در برابر دیگران مزکا به نفس نشان نده، نگه من دیروز مثلا دیشب نماز شب خواندم، دیروز روزه بودم، در هر ماه اینقدر عبادت انجام میدم، این دعاها را میخوانم. فرمود که این تزکیه نفس نشان دادن، این خودش یک نوع ریا و سمعه است. ابراز تزکیه نفس کردن، من چنانم، من چقدر آدم خوبی هستم. آیه قرآن فلا تزکو انفسکم و اعلم به من اتقا، فرمودن آیه قرآن را از امام علیه السلام سوال کردن، از امام صادق علیه السلام. حضرت فرمودن که قول اون افرادی است که میگه من دیشب نماز شب خواندم، دیروز روزه بودم، شروع میکنه به دفتر فضائل خودش را باز کردن. و بعد فرمودن که امیرالمومنین صلوات الله علیه در برابر این افراد این دستور العمل را حضرت انجام میدادن، به اینها یاد بدن. حضرت میفرمودن که در برابر قول این افراد، حضرت میفرمودن لاکنی انام اللیل و النهار، امیرالمومنینی که خودش ظهور عبادت خداست، میفرمودن که من صبح و شام میخوابم، انام اللیل و النهار و لو اجل بینهما شیئا لنمته، اگر یک ساعتی هم در بینش گیر بیارم باز هم میخوابم. نمیفرمود من اینقدر نماز میخوانم، در هر شبی 1000 رکعت نماز میخوانم، از این پا بر اسب بگذارم، از این سر زین تا اون سر زین اینقدر ختم قرآن میکنم. امیرالمومنینی که خودش کتاب ناطق خداست، اینجور حضرت تعلیم میفرمودن انام اللیل و النهار ولو اجدو بین هما شیئن دنان تو حدیث بعد ان القدینی به سنده ان علی ابن اسبات ان بعض اصحابه ان ابی جعفر علیه السلام انه قال الابقاء على العمل اشد من العمل. روایت میکنه از امام باقر صلوات الله علیه که باقی ماندن بر عمل از خود عمل سخت داره، عمل را حفظ کردن، عمل را خالص کردن، از نفس عمل را انجام دادن مشکل تره. بعد حضرت فرمودن قال و من ابقاء على العمل را به سؤال میکنه آقا باقی ماندن بر عمل یعنی چه؟ خالص نگه داشتن عمل یعنی چه؟ حضرت فرمودن قال یصل الرجل به صلتن و ينفق نفقتن لله وحده لا شریک له فکتبت له سرن ثم یذکرها فتمحا فترتب له علانیتن ثم یذکرها فتکتب له ریاءً انتها. حضرت فرمودن که مثلا شخصی صله ای میده، هدیه ای میده، صدقه ای میده به کسی، کمکی میکنه برادرش را و ينفق نفقتن وحده لا شریک له لله وحده لا شریک له، برای خدا اصلا این کار را انجام داد، اما اولش هم از همون اولش هم برای خدا بود، خالص بود، مخلص بود. بعد چه کار میکنه؟ ثم یذکرها، بعد شیطان گولش میزنه، شروع میکنه به ابراز این کار را کردن، من به فلانی اینقدر کمکش کردم، اینقدر بهش پول دادم، اینقدر مثلا اینجور دستش را گرفتم، هی شروع میکنه ابراز دادن. فتمحا فتکتب له علانیتا، میفرماد یک درجه عملش را کم میکنه. قبلا این را سرن انجام داده بود، پنهانی انجام داده بود، آمد علانیه کرد، باعث شد که یک درجه از ارزش عملش کم بشه. این را به عنوان عمل علانیه براش صرف میکنن، عملی که خلاصه بی جهت اظهار کرد در میان دیگران، یک درجه از اون خلوص عملش کم شد. بعد حضرت چه میفرماد؟ ثم یذکرها، باز دست بر نمیداره، هنوز داره ابراز میده، هنوز داره اظهار میکنه خوشش آمده، مردم خبردار شدن. فترتب له ریاءً، نه تنها دیگه از علانیه بودن خط میزنن عملش را، پای این شخص ریا مینویسن، شرک مینویسن، اجرش را ضایع کرد. اولش را خوب آمد، زحمت کشید، درست آمد، بعدش را خراب کرد. حدیث بعد می‌فرماد که اینجا بزرگوار یک نکته ذکر می‌فرماد، بعد می‌رسیم به حدیث بعد. می‌فرماد و المتقی لا یزکی نفسه و ابدا و هو را یرا ادناسها و قبای اعمالها. می‌فرماد که انسان با تقوا هیچ وقت خودش را مزکی نمیکنه، مزکا نمیکنه، تزکیه نفس نمیکنه برای دیگران، هیچ وقت خودش را خیلی خوب جلوه نمیده، خیلی برای خودش اوصاف و تعاریف ابراز نمیده در میان دیگران. چه میفرماد همین بزرگوار علالله نامه؟ میفرماد اگر من را سگ قافله دوستان امیرالمومنین صلوات الله علیه حساب کنم باعث افتخار منه. این بزرگوار میفرماد، این علامه ربانی علالله مقامه، کامل دین، نور امام صلوات الله علیه، اون وقت ما اینقدر بیان کتاب فضائل برای دیگران باز کنیم، من میفهمم دیگران نمیفهمم، من خوبم دیگران بدم. میفرماد المتقی شخص با تقوا تزکیه نفس نمیکنه، هو یرا ادناسها و قبایح اعمالها، همش داره قبایح عملهاش را میبینه، پلیدی های خودش را میبینه. من که پر از پلیدی هستم چه چیز را میخوام ابراز بدم؟ ما انا و ما خطری. امام سجاد میفرما صلوات الله علیه، امام سجاد ظهور خدا میفرماد من چه هستم که شأن من باشه، خیال من باشه، ایده من باشه، ذکر من باشه. چقدر شخص باید از خودش غافل باشه، چقدر باید از خودش ابراز تشکر داشته باشه، نعوذ بالله، چقدر باید احمق باشه. المتقی لا یزکی نفسه و ابدا ثم و هو یرا ادناسا، همش داره کثافت‌هاش رو میبینه و قبای اعمالها. و کما روی عن علی علیه السلام میفرماد این نص حدیث امیر المؤمنین صلوات الله علیه فی حدیث حمام اذا زکی احد منهم خاف مما یقال له و قال انا اعلم بنفسی من غیری والله اعلم منی بنفسی اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون و جعلنی احسن مما یظنون و اغفر لی ما لا یعلمون. امیر المؤمنین صلوات الله علیه در حدیث حمام شخصی بود آمد خدمت حضرت، سوال کرد از بندگان صالح خدا. حضرت فرمودن از نشانه هایی که این بنده های خالص مخلص دارن این هست که اذا زکی احد منهم، اگر کسی اینها را آمد تعریفشون کرد گفت چه آدم خوبی هست فلانی، به گوشش رسید، گفت آقا من پشت سر شما از شما اینجور تعریف میکنم، از این صفت خوب شما، از این ویژگی خوب شما، میفرما چه حسی در درون این شخص صالح پیدا میشه؟ خاف مما یقال له، میترسه از تعریف این شخص در باره خودش، میترسه، خاف مما یقال له و قال انا اعلم به نفسی من غیری، در پیش خودش احساس عجب نمی کنه، احساس تشکر نمی کنه. چه حالتی بهش دست میده؟ در پیش خودش میگه من به نفس خودم از دیگران آگاه‌ترم، این برادر من خبر نداره چقدر این دل من کثیفه، خدا این کثافت‌های من را پوشانیده، مستور کرده، من را مفتضح نکرده. انا اعلم به نفسی من غیری و الله اعلم منی به نفسی، خدا به من آگاه‌تره، به نفس من از غیر من. و اینجور دعا میکنه، اللهم لا تؤاخذنی بما یقولون، خدایا این اوصافی که درباره من میگن را بر من ننویس، از من نگیر، من را به این واسطه مؤاخذه نکن، خودت میدانی من یک همچه شأنی برای خودم قائل نیستم. میترسه خدایا نکنه من را به واسطه این تعریف مؤاخذه کنی، لا تؤاخذنی بما یقولون و جعلنی احسن مما یظنون، خودت من را پاکیزه قرار بده، از ظنی که این برادر نسبت به من داره پاکیزه تر قرار بده، خودت من را اصلاح بکن، میدانم اصلاح نیستم، میدانم کار من خرابه، خودت من را اصلاح بکن و فرمی ما داری علمون و اون افتضاحاتی که من دارم و من را رسوا نکردی خودت برای من بیامرز، خودت میدانی من چه کار هستم. این شخص صالحه، این شخص مقدسه، این شخص متقی و با ایمانه. بعد می فرماد و اما اذا تلع احد من الناس على طاعت الانسان و سر بذالک و لم یعملها للریاء و سمعه و حب المحمده فلا بأسر بذالک. می فرماد اگر شخص نیت درونش این بود خواست یک عملی بکنه لله خالص مخلص، خاص الهی، تقدیر الهی این بود یک کسی از عمل این شخص خبردار شد و مسرور شد، خوشش آمد، گفت عجب انسان مؤمنی هست این کار را میکنه. میفرماد که اگرچه این شخص به واسطه عمل این مسرور شد ولی خلاصه گمان نکنه که خدا پای این گناهی مینویسه، گناهی برای این حساب نمیشه، خدا دوست داشته این به واسطه این عملش در نزد برادر مؤمنش مسرور بشه، یعنی باید به همه جهاتش توجه کرد. اگر یک خصلت خوبی داشتیم خدا به ما عنایت کرده بود، اگر احدی از این خصلت خبردار شد، مسرور شد، نباید دچار اوج بشیم ولی گناهی هم در نزد خدا نکردیم. خدا خواستیم شاید به واسطه این عمل برادر ما هم به هیجان بیاد، تشویق بشه این عمل را انجام بده. حدیثش را ذکر می‌فرماید بزرگوار. میفرماد کما روی فل وسائل عن الکلینی به سنده عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن الرجل يعمل الشيء من الخير فيراه انسان فيسره ذلك قال لا بأس ما من احد الا وهو يحب ان يظهر له في الناس الخير اذا لم يكن صنع ذلك لذلك. میفرماد روایت میکنه از زراره از امام باقر صلوات الله علیه که از حضرت سوال میکنه درباره شخصی که این شخص یک عمل خیری را انجام میده، انسان این عمل خیرش را میبینه، مسرور میشه، خوشش میاد از این عمل خیری که این برادرش انجام داده. حضرت میفرماد اشکالی نداره، هر شخصی دوست داره که باعث نشر خیر بشه، اشکالی نداره. قال لا بأس ما من احد الا وهو يحب ان يظهر له في الناس الخير، هر کس دوست داره که این خیر از این ساطع بشه، سر بزنه، خیر از این ظهور پیدا بکنه، اشاعه فحشا نعوذ بالله نکنه، اشاعه فسق نکنه، اشاعه ایمان بکنه، خیلی خوبه. به چه شرطی؟ اذا لم يكن صنع ذلك لذلك، به شرطی که این عمل را انجام نداده باشه که برادرش ببینه، به این شرط انجام نداد، برای خدا انجام داد، خدا خواست که این برادرش ببینه، اشکال نداره، برای خدا انجام داده بود. در حدیث بعد باز ذکر می‌فرماید عن ابن بابوی به سنده عن عبدالله ابن صامت قال قال ابو ذر قلت یا رسول الله الرجل یعمل العمل لنفسه و یحبه الناس قال تلک عاجل و بشر المؤمن انتها. میفرماد که در حدیث دیگر از شیخ صدوق روایت میکنه از جناب ابی ذر علی الله مقامه عرض کرد خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله که آقا شخصی عمل میکنه برای خودش، این نمیخواد مردم ببینندش، دوچار ریا و سمعه نیست، شرکی در عمل این نیست، مردم این را میبینن این عمل را و دوست میدارن، خوششون میاد از عمل این شخص. حضرت فرمودن این خودش یک بشارت برای این مؤمن در دنیا، یک اظهار خیره، خیلی هم خوبه، به شرطی که اون شرطه باید یاد نره، به شرطی که داعیه بر این عمل اون نیت اولیه که این شخص را به این عمل واداش برای خدا باشه، نه برای این که مردم ببینن. بعد بزرگوار علی الله مقامه اینجا توضیحش را ذکر می‌فرماد وعلم انه قد یکون اراعت العمل و اظهاره او تحسینه عند الناس لغرض یعود الالله که ارشاد الغیر و تشویقه و لأن یقتدا به و امثال ذلك فان ذلك ليس بریا بل هو عبادت اخرى ان ذمت الى عباده و انما الاعمال بالنیات. میفرماد بدان که نشان دادن عمل و اظهار عمل یا خوب نشان دادن یک عمل در نزد مردم غرض باید برگرده به خدا، نیت باید متوجه خدا باشه که ارشاد الغیر این عمل را برای این اظهار میکنم دیگران یاد بگیرن این کار را انجام بدن، انتشار پیدا بکنه این سنت، این سنت حسنه رسم بشه، خیلی هم خوبه. مثلا اگر یک سنتی بد جا افتاده، بعضی سنت ها بد جا میفته، مثل مثلا سنت مهریه تعیین کردن الان بد جا افتاده، اگر کسی آمد یک سنتی گذاشت، سنت خوبی گذاشت مثل اهل بیت علیهم السلام، این خیلی خوبه، داره سنت را میشکنه. حتی در یک حدیثی فرمود امام علیه السلام، حدیثش را جدید دیدم، امام علیه السلام در یک حدیثی میفرماد که این قضا آوردن، قضا خوردن در نزد صاحب مصیبت، این قضایی که در نزد صاحب مصیبت میخورن از پول صاحب مصیبت، این رسم جاهلیت بوده، پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله برخلاف این دستور عمل میدادن. الان رسم کسی که فوت میکنه باید صاحب مصیبت دعوت کنه دیگران را قضا بده، میفرماد این رسم جاهلیت بوده، این خلاف رسم رسول الله، خلاف سنت رسول الله. سنت این بوده تا سه روز مردم باید برای صاحب مصیبت قضا تهیه میکردن. خب این سنت اشتباهه. اگر کسی آمد این سنت را اصلاحش کرد خیلی هم خوبه. چه میفرماد اینجا؟ که ارشاد الغیر و تشویقه، تشویق کنه دیگران را بر کار خیر. اگر یک کاری اشتباه پای گذاری شده، لئن یقتدا به، مردم اقتدا بکنن به این عمل خیر. و امثال ذالک فان ذالک لیس بریا، میفرماد دیگه این اسمش ریا نیست، بل هو عبادت اخرى، این خودش یک عبادت علانیه هست. انضمت الى عباده، منظم شده به این عبادت سابق. خیلی انسان باید قوت نفس داشته باشه یک سنت اشتباه را برداره. این قوت نفس میخواد، جرأت میخواد. انضمت الى عباده و انما الاعمال به نیات، میفهمه تمام عمل شخص به قلبش برمیگرده، به نیتش برمیگرده. اگر کسی در دل خودش با خدای خودش درست معامله کنه، خدا هم نصرت میکنه شخص را، ثابت قدم میکنه شخص را. در نزد خدا انسان باید خالص و مؤمن باشه. اصلا فرمود در موعظه مبارکه، اصلا نباید به حرف مردم توجه دار، توجه کرد. به نظرم مفضل بود از الله نوام آمد خدمت امام صادق علیه السلام، از کرد آقا شیعیان من را تکفیر می کنن، به من دشنام می دن. آمده بود اظهار فضیلت کنیم برای امام علیه السلام، یاد بده فضایل امام را. اینا طاقت نیاورده بودن، شروع کرده بودن به این دروغی گفتن، تهمت زدن. آمد خدمت امام صادق علیه السلام، دنبالش بودن، می خواستن کتکش بزنن. می فرمان حضرت این را داخل پستو قایمش کردن. آمدن اون محبین شیعیان ظاهری خدمت حضرت، شروع کردن چغالی کردن، بدگویی از مفضل کردن. حضرت هم خلاصه سکوت فرمودن، ظاهرا به حرفای اینا به دل اینا دل میدادن که اینا خودشون را تخلیه کنن، از این عصبانیت اینا کم بشه. با شدن رفتن. بچه شد بعد میفرماد مفضل آمد خدمت امام صادق، شروع کرد گریه کردن. آقا نگاه کن چطور به من تهمت میزنه. آمدم به اینها چیز یاد بدم، فضیلت یاد بدم، چه مصیبتی من را دچار کردن، چقدر به من فحش دادن، بدگویی کردن. حضرت فرمودن چرا گریه میکنی؟ اگر تو طلا باشی، جواهر باشی، مردم بگن تو کلوخی، بگن تو جواهری. اگر هم کلوخ باشی یک شخصی، مردم بگن این طلاست، این آقاست، این جوهره. به حرف مردم کلوخ جوهر نمیشه، کلوخ همیشه کلوخه. پس انسان باید این قوت نفس را داشته باشه، برای خدا گام برداره. این قوت نفس میخواد، این عزت شخصیت میخواد، عزت نفس میخواد. انشاءالله بقیه مطالب عالیه را جلسه بعد میخوانیم، چون شب تربیه هست، شب هشتم ماه ذی‌الحجة الحرام. و از فردا اونهایی که خلاصه مشرف شدن به سفر حج، از فردا باید احرام ببندن برای اعمال حجشون. در مکه معظمه احرام میبندن و کم کم رهسپار میشن به سوی سرزمین عرفات و بقیه اعمال حج. بعد میرن خلاصه در مشعر الحرام شب را بیتوته میکنن، راهی منا میشن و بقیه اعمال حج آغازش از فرداست. میگن روز تربیه. تربیه از ریشه فعل ربا یوربی، تربیه اشتراح شده. ربا یعنی آبیاری کرد، آبیاری داد، آب داد یک شخصی را، میگن ربا یوربی، مصدرش میشه تربیه. به حسب ظاهر میگن تربیه از اینجا آمده که امیر حاج قبلا هم وقتی میرفتن سفر مکه، اینا به صورت کاروانی میرفتن، جمعیتی میرفتن، رئیس کاروان را میگفتن امیر حاج. امیر حاج زودتر از مکه آب و اینها برمیداشت، آذوقه برمیداشت که اینا میخوان برن طرف عرفات و منا و اینها، در این صحرا اینها آب و آذوقه داشته باشن. گفتن برای این روز را گفتن تربیه. به حسب ظاهر معلوم اینجور خلاصه گمان میکنن نامگذاری هست، ولی در حقیقت ام نامگذاری این نیست. این روز را به این جهت نگفتن تربیه. مرحوم آقای همدانی علی‌الله مقامه در کتاب مبارک بشارات حدیثی ذکر می‌فرماید که این حدیث به سه طریق میرسه به معصوم علیه السلام. دو طریقش از طریق اهل سنت، به یک طریق از طریق عایشه است لعنت الله علیها، طریق دوم از طریق عباس ابن عبدالمطلب، عباس عموی پیغمبر صلی الله علیه و آله. این دو طریق از طریق اهل سنت. طریق سوم به طریق امام صادق علیه السلام است که باز حضرت را حدیث را میرسانند به عباس عبدالمطلب عموی پیغمبر که روایت میکنه، میگه در مقابل خانه کعبه نشسته بودیم، دیدیم فاطمه بنت اسد سلام الله علیها را درد زاییدن گرفت، آمد در نزد خانه کعبه با خدای خودش مناجات کرد، از پشت خانه کعبه دیوار شکافته شد، فاطمه بنت اسد سلام الله علیها داخل خانه کعبه شد. پشت دیوار خانه کعبه اونهایی که مشرف به حج شدن میدانند خانه کعبه چهار تا گوشه داره، چهار تا کنج داره، به هر کنجی، به هر سمتی که هست، هر کنجی به اون سمت نامیده میشه. کنج اولا میگن رکن حجر الاسود یا رکن شرقی یا رکن عراقی، کنج دوم را میگن رکن شامی، رکن سوم را میگن رکن غربی، رکن چهارم را میگن رکن یمانی. پشت خانه کعبه، پشت در خانه کعبه دقیقا نزدیک رکن یمانی محلی هست به اسم باب مستجار یا متعود. اونهایی که طواف بکنن در بینشون محسومه، میگن وقتی به مستجار میرسیم یک نسیم خنکی میاد، انگار انسان یک نفسی اینجا پیدا میکنه، بهش میگن متعود یا مستجار. اون محلی هست که شکافته شد که فاطمه بنت اسد سلام الله علیها از اونجا داخل خانه کعبه شد. بعد عباس بن عبدالمطلب روایت میکنه که خلاصه سه روز فاطمه بنت اسد سلام الله علیها اونجا بود، بعد از سه روز خارج شد در روز تربیه. برای همین مرحوم آقای همدانی علی‌الله مقامه میفرماد تولد امیرالمؤمنین، ظهور امیرالمؤمنین برای اهل عالم در روز تربیه بوده. در روز تربیه فاطمه بنت اسد سلام الله علیها از خانه کعبه خارج شد در حالی که نوزاد شریفشون روی دستشون بود. این متن حدیثه به روایت عباس عموی پیغمبر که خودش شخصی بود حسادت داشت به اهل بیت علیهم السلام. عباس ابن الله خود شیشم داشت، داره خودش این حدیث را روایت میکنه، داره مشاهداتش را بیان میکنه. میگه که فلان ما رآه ابو طالب، وقتی که فاطمه بنت اسد خارج شدن از خانه کعبه، ابو طالب علیه السلام را دیدن. ابو طالب وصی حضرت عیسی علیه السلام، ابو طالب وصی پیغمبر خداست. ابو طالب را دیدن، امیرالمؤمنین صلوات الله علیه وقتی که پدر بزرگوارشون را دیدن سر مسرور شدن. قال علی علیه السلام السلام علیک یا ابته و رحمت الله و برکاته، به پدر بزرگوارشون سلام کردن، السلام علیک یا ابت، سلام ای پدر جان و رحمت و برکات خدا بر شما باد. قال ثم دخل رسول الله صلی الله علیه و آله، بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله تشریف آوردن. فلما دخل اهتز له امیرالمؤمنین، وقتی که امیرالمؤمنین رسول خدا را دیدن به جنبش در آمدن، این نوزاد به حرکت در آمد. و ضحک فی وجهه، لبخند زد در روی رسول الله صلی الله علیه و آله. قال السلام علیک یا رسول الله و رحمت الله و برکاته، عرض سلام کرد به پیغمبر خدا به لقب رسول الله قبل از بعثت ظاهری. این در وقتی بود که قبل از بعثت ظاهری بود، یک نوزاد یک روزه، سه روزه. السلام علیک یا رسول الله و رحمت الله و برکاته. ثم تنحنها باذن الله تعالی، بعد امیر المؤمنین این نوزاد سه روزه گلوشون را صاف فرمودن. اینجوری تنحنها، عربی میگه تنحنها. بعد حضرت شروع کردن به قرآن خواندن قبل از ظهور ظاهری قرآن، نزول ظاهری قرآن. پس قرآن محل نزولش سینه امام علیه السلام، اینجا لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الى آخر الآیات شروع فرمودن، به سوره مؤمنون را قرائت کردن. بعد رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودن که اولئک هم انت والله امیرهم تمیرهم من علومه فیمتارون، فرمودن والله توی امیر این مؤمنین یا امیر المؤمنین، مؤمنین رزقشون را توی امیر المؤمنین رزق میدی یا امیر المؤمنین، انت والله دلیلهم. از همونجا امیر المؤمنین بوده، از قبل امیر المؤمنین بوده، از روز اول خلقت عالم امیر المؤمنین بوده. ظاهر حدیث داره سنی روایت میکنه، دو طریق روایت این حدیث از اهل سنته. بچه میفرماد ثم قال رسول الله صلی الله علیه و آله لفاطمه اذهبی الى عمه حمزه فبشریه به. بعد حضرت رسول صلی الله علیه و آله به فاطمه بنت اسد فرمودن برو حمزه را خبرش کن. حمزه برخلاف عباس خورده شیشه نداشت، خالص بود، مخلص بود به اهل بیت علیهم السلام. امام میفرماد اگر در زمان قصر خلافت حمزه و جعفر طیار زنده بودن، قصر خلافت صورت نمیگرفت، اینا جرأت نمیکردن. فرمودن برو حمزه را خبردارش کن. و سوال میکنه فاطمه بنت اسد فمن یربی یا رسول الله، آقا که این بچه را شیرش بده، بچه تشنشه، گشنشه، کسی را بش کنه. قال انا اربی، شد روز تربیه به این جهت شد. فرمودن من سیرابش میکنم، انا اربی. فقالت فاطمه انت تربی، فاطمه عرض کرد آقا شما سیرابش میکنی؟ قال نعم. حضرت فرمودن بله. فوضع رسول الله لسانه فی، حضرت زبان مبارکشون را در دهان امیر المؤمنین گذاشتن. فانفجرت منه اثنتا عشرت عینا، 12 چشم جاری شد. قال فسمی ذلک الیوم یوم التربیه، به این جهت شد روز تربیه، به جهت امیر المؤمنین شد. بعد در ادامه حدیث می فرماد که آمدن حضرت را قنداق کردن، فاطمه بنت اسد یک قنداق را از در پاره می کردن. فرمودن مادر دست من را نبند، می خوام خدا را عبادت کنم. تا اینکه فردای اون روز شد، دخل رسول الله صلی الله علیه و آله علی فاطمه. میگه فردای اون روز که پیغمبر صلی الله علیه و آله دو مرتبه تشریف آوردن، فلما بصر علی، وقتی امیر المؤمنین پیغمبر را دیدن، سلم علی، باز عرض کردن السلام علیک یا رسول الله، و ضحک فی وجهه، لبخند زد در روی آبای خودش، در روی مبارک رسول الله صلی الله علیه و آله. اشار الی، ان خذنی الی، اشاره کرد آقا مثل روز قبل من را سیراب کن، من را در آغوش خودت بگیر، خذنی الی، من را در آغوش خودت بگیر. وسقنی مما سقیتنی بالامس، مثل دیروز من را سیراب کن ای آقای من. فاخذه رسول الله صلی الله علیه و آله. فاطمه بنت اسد میگه پیغمبر خدا امیرالمومنین را در آغوش گرفتن. فقالت فاطمه عرفه ولد بالکعبه، گفت قسم به خدای کعبه که شناخت پیغمبر شاه همونطوری که دیروز شناخت، عرفه او، این روز شد روز عرفه. پس روز نهم ذوالحجه شد روز عرفه. بعد روایت میکنه گفتیم دو طریقش اهل سنت این راهی، اونم یکی از طرقش عایشه هست. چقدر این مطلب واضح بوده، چقدر مبین بوده، چقدر آشکار بوده. در فردای اون روز که روز دهم ذوالحجه شده، خلاصه اینجور روایت میکنه که جناب ابو طالب علیه السلام 300 شتر در مکه، 300 شتر و 1000 گاو و گوسفند نهر کرد، قربانی کرد برای ولیمه امیرالمؤمنین صلوات الله علیه. بعد فرمودن که هر کس میخواد بیاد ولیمه علی را صلوات الله علیه بخوره، نوش جان کنه، باید 7 دور دور خانه کعبه طواف کنه، بیاد پیش امیرالمومنین، هفت دور در زادگاه امیرالمومنین طواف کنه، میاد در خدمت امیرالمومنین سلام عرض میکنه، بعد میاد خلاصه از این ولیمه اطعام میشه که این روز را گفتن روز قربانی، روز نحر شد، روز دهم ماه ذی الحجه و حرام. صلی الله علی محمد و آله.